سلام علیکم و رحمت الله. بیا کم بیاد پایین پایین شکم بیا 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 حالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا را قسم میدیم به مظلومیت امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات المسلین عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صدا خوب نیست
اینو اگر میشه اصلاح کن. خدا رو قسم بدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل مراجع گذشته شهدای عزیز همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عرض ما در این شبها در مورد این موضوع بود که پافشاری بر ارزش‌های اخلاقی یکی از بهترین راهبردهاست برای اینکه در مخمسه تقابل حق و باطل، در مظلومیت حق و جولاندهی باطل، هم به جبهه حق و امام حق یاری برسانی و هم زمینه رو برای رسوایی باطلی که پشت چهره نفاق مخفی شده رو فراهم کنیم. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بالاترین مرتبه این رفتار رو و این مسئله رو در نصرت امام میدونن، یعنی متصف شدن به ارزش‌های والای اخلاقی و ملتزم شدن در عمل به این خوبی‌ها میتونه امام رو در رسیدن به اهداف عالیش یاری بده. یکی از فرمانداران علی علیه السلام جناب عثمان ابن حنیف فرماندار بصره تخلفی کرد. تخلفش هم چیز عجیب و بزرگی نبود. به امیر المؤمنین علیه السلام خبر دادن که فرماندار حکومت اسلامی در بصره سر سفره سرمایه‌داری حاضر شده، غذای رنگین، سفره رنگین براش انداختن و هیچ فقیری هم شریک این سفره نبود. چه بسا مالم حلال بوده، رفتار ناپسندی بوده. صدا خیلی امشب صدای بدیه، یعنی ای خواستین مددا هم نخونه این صدا رو همجوری حفظ کنیم. یه صلوات بفرستیم. گلوم گرفت. خیلی بسته است، گلوه گوینده میگیره، خیلی سخت. عثمان ابن حنیف یک شام رفته مثلا سر سفره سرمایه‌دار خورده، خبر به حضرت رسیده، حضرت نامه بلند بالایی در توبیخ این فرد به خاطر این رفتار صادر کردند که نامه 45 نهج البلاغه است. در این نامه مولا علی علیه السلام یک اصل بیان فرموده. اون اصل اینه که بالاخره آدم باید تکلیفش روشن باشه. پیرو کی هستی؟ اگر پیرو امیرالمؤمنینی باید رفتارت شبیه امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. حداقل جهت رفتارت به سمت امیرالمؤمنین باشه، برعکس نباشه. اگرم پیرو من نیستی پس ادعا نکن. عثمان ابن حنیف آدم خیلی خوبیه، آدم خیلی بزرگی، آخرم در بصره شهید میشه، اما هیچ منافاتی نداره با اینکه توبیخ بشه از یک بی‌توجهی و غفلت. حضرت در این نامه بهش نوشتن که بدان هر پیروی را امامی است که از او پیروی میکند و از نور دانشش روشنی میگیرد. این قاعده است، هر کسی بالاخره یک هادی، یک پیشروی داره که دنبال اون داره میره دیگه، الگویی داره که داره بهش تأسی میکنه. جناب عالی ببین الگوت کیه، این رفتاری که تو انجام دادی الگوش قطعا من نیستم، چون من هرگز همچین کاری نکردم و نخواهم که. اگرم الگوت کس دیگه است دیگه نباید ادعا کنی که من پیرو علی هستم، در پست فرمانداری هم بعد میرم با سرمایه‌دارا میشینم هم قضا میشم. آگاه باش امام شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. اگر ادعا میکنی که الگوی شما، امام شما منم، من همچین امامی هستم، همین دو لباس فرسوده وصله دار که انقدر وصله زدو در حکمتهای نهج البلاغه است که کسی گفت آقا دیگه این لباس وصله دار نپوشین. حضرت فرمود چرا؟ قلب باهاش خاشع میشه و مؤمنم ازش درس میگیره. وقتی مینه حاکم جامعه اینقدر ساده زیسته، او هم بیتاب نمیشه در مشقت ها. امام شما از دنیای خود به دو جامعه فرسوده و دو قرص نان رضایت داده است. خب یعنی همه میتونن اینجوری باشن؟ نه، خود امیرالمومنین علیه السلام الان میفهمن، البته نمیگم همتون عین من بشید که نمیتونید، اما لااقل بیاید کمک هم کنید. چجوری باید به امام علی علیه السلام کمک کرد؟ بدانید که شما توانایی چنین کاری را ندارید، شما نمیتونید عین من اینقدر ساده زیست باشید، نمیتونید. منم انتظار ندارم شما عین من باشید چون شدنی نیست، اما ولکن عینونی، اما لااقل بیاید به من کمک کنید در این جایگاه، در این تکلیف سنگینی که به عهده من هست به من کمک کنید. عینونی از تعاون است، از عون است، یعنی یاری برسونید. چجوری ما به شما یاری برسونیم؟ ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. با ورع توضیح خواهم داد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی تلاش و مجاهدت علیه نفس، و عفت پاکدامنی، و صداد راستی و استحکام. کمک کنید به من. این چهار تا صفت همشون صفات سلبی هن. ورع که مقامی بالاتر از تقواست، یعنی دوری و اجتناب از شبهات از ترس اینکه به حرام نیفتی. این رفته سر سفره سرمایه‌دار غذا خورده، لقمش که حرام نبوده، میگه همین کارت هم غلط، همین کارت هم غلط. تو نباید اصلا نزدیک این فضاهایی بشی که برای من امام و حاکم جامعه مسئله درست کنی. کمک کنید دیگه. کمکش هم تازه اینجا اینه که کاری نکنید که من به زحمت بیفتم. ورع یعنی دوری از شبهات برای نیفتادن به محرمات. تقوا یعنی دوری از محرمات، ترک محرمات، انجام واجبات. زا حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب اخلاقیشون معتقدن که ورع مقام خیلی بالاتر از تقواست. در تقوا شما فقط مواظب واجبات و محرماتی، یعنی چیزی اگر حرام نبود انجام هم میدی، اما در ورع شما از فرسخها دورتر از مرز حرام هم رد نمیشی. اونجایی که احتمال داره که آسیبی ببینیم فاصله میگیری ازش. اجتناب از شبهاتی است که ممکنه ما رو به محرمات نزدیک بکنه. یکیش ورع است، دیگری عفت است. عفت یعنی نگه داشتن شهوت، چه شهوت شکم، چه شهوت جنسی و غیره. خیلی کار سختی است دیگه. لذا علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه وقتی میخوان بگن چقدر مقام انسان عفیف بالاست، میفهمن مل مجاهد و شهید فی سبیل الله، کسی که در راه خدا جهاد رفته و شهید شده، به اعظم اجرن، اجرش با بیشتر و بزرگتر از کسی نیست. من العفیف، اجر کسی که در راه خدا جهاد کرده و به شهادت رسیده بالاتر از کسی که عفت به خرج داده نیست. کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، نزدیک بود که انسان با عفت فرشته ای از فرشتگان خدا باشد، یعنی کسی که اصلا معصیت در سمتش نمیاد. عفت، خب اینجا چه مناسبتی داشت؟ عفت بطن داشته باش، هر جایی نرو غذا بخور، صرف این که حرام نیست و دعوت کرده و من که مطمئن نیستم، تو مسئولی در حکومت اسلامی، تو نباید بری هر جایی، عادت نده شکم خودتو به هر قضایی، عفت بد داشته باش. برای این اجتهاد و عفت و صداد، اجتهاد همینجا یعنی جهاد با نفس، جلوی خواهش های نفس رو گرفتن. صداد هم که از هم خانواده های صد دست، صد یعنی چی؟ یعنی بنای مستحکمی که جایی برپاش بکنن که از حرکت آب جلوگیری بکنه، اینقدر باید محکم باشه که آب از اینجا عبور نکنه. صداد یعنی استحکام، محکم باشید، شل نباشید، حالا چه در زبان قول سدید داشته باشید، چه در رفتار فعل سدید داشته باشید، رفتاراتو محکم باشه. محکم باشی یعنی چی؟ یعنی روز شکدار نگیرید، حرف بی سند نزنید، رفتاری که بشه ازش سوء استفاده کرد نداشته باشید. اگه میخواید به من علی کمک کنید که باید کمک بکنید، ورع داشته باشید، نزدیک شبهات هم نرید چه برسه حرام، عفت داشته باشید، جهاد با نفس بکنید و محکم حرف بزنید، محکم زندگی کنید، محکم قدم بردارید، کار شبهناک نکنید، رفتار مشکوک نداشته باشید. خب عرضم این بود، اوج اون صفات اخلاقی و پایبندی و پایداری بر ارزش‌های اخلاقی نصرت امام است که حضرت می‌فرماید آقای عثمان ابن حنیف، شما که نمیتونید مثل من باشید، ولیکن عینونی، لااقل کمک کنید. نقطه مقابلش چیه؟ زحمت برای من درست بکنید. حالا من هی باید بشنم توجیه کنم که آقا فرماندارتم که رفت با سرمایه‌داران نشست و فقرا رو فراموش کرد و عجب حکومتی شد، هی باید بشینم برای من تو در من دردسر درست کنی، من باید بشم توضیح بدم برای چی این کارو کردی. از این دست نگاه ها در سمت دو گروه از نگاه علی علیه السلام هست، یک امرا، دو علما. انتظار دین و مکتب امیرالمومنین علیه السلام است که در حکومت اسلامی علما و امرا مواظب اینقدر ریزکاری باشند و این مراقبت از ریزکاری های رفتار اخلاقی مصداق کمک به امیرالمؤمنین شمرده شده. امیرالمؤمنین علیه السلام اصلا تحمل ندارن که یک مسئولی در حکومتشون سر سوزنی به سمت توسعه زندگی مادی خودش ولو از حلال رفته باشه. این چیز سختی است. طرف یه وقتی از توبیخ میشه برای راندخاری و اختلاس و دزدی و امثال این، خب این که چیز عجیب و غریبی نیست اگر تازه بشه. اما این که یک کسی رو توبیخ بکنن سر این که تو برای چی داری اینقدر توسعه زندگی شخصی میدی، این خیلی فهمش سخته. لذا فهمیده ها یاران امیرالمومنین محسوب میشن. شما به نامه های نهج البلاغه که رجوع بکنید میبینید تعدادی از مسئولین در حکومت مولا علی علیه السلام که سر همچین مسائلی توبیخ شدن، طرف یه وعده قضا خورده فقط توبیخ شده، اونم تازه آدم خیلی خوبش. یا نامه سوم رو ببینید، شریح قاضی، قاضی القضات بود اون موقع، یعنی رئیس قوه قضاییه، چیکار میکرده؟ از درآمدی که داشته، خود مولا علی علیه السلام در نامه به مالکش در نوشته اینقدر به قضات از بیت المال بده که اینا بهانه‌ای برای رشوه گرفتن نداشته باشن. خب این خودش قاضی بوده دیگه، قاضی القضات بوده، از درآمد خوبی که داشته جمع میکرده، خونه خریده، یه دونه یه خونه اضافه خریده، حضرت احضارش کردن، عثمان ابن حنیف و نامه برش فرستادن، شریح قاضی رو احضار کردن و به شدت در نامه سوم توبیخش کردن که شنیدم خانه‌ای به 80 دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و شاهدانی برای او گرفته ای. اونم بنده خدا رو میگرده میگه که بله یا امیرالمومنین، اشکالی داشته؟ اصلا تو عالم امیرالمومنین نیست بدبخت. میگه خب چه اشکال داره از مال خودم پس انداز کردم یه خونه اضافه خریدم، سندم براش نوشتم که فردا کسی نیاد ادعا بکنه، شاهدم گرفتم که محکم بشه، قرآن گفته دیگه. چه بعد میگه حضرت اینقدر عصبانی برخورد کرد باهاش، فرمود اگر میومدی پیش من چنان سندی برات مینوشتم که حالت از این خونه معامله به هم بخوره، به یک دینارش رغبت نکن. بعد سند میگن برای این خانه، جالبه، فرمود اگر من میخواستم سند برای اون خانه‌ای که رفتی خریدی و دلت خوشه که میمونه برای بچه ها تو مثلا چه و چه، من میخواستم سند بنویسم، سند اون خونه رو اینجوری مینوشتم: این خانه است که بنده ذلیل آن را از مرده ای آماده کوچ خریده. با این سند دیگه رغبت میکردی بری بخری؟ این خانه است که بنده خار و ذلیل آن را از مرده ای آماده کوچ خریده. خانه از سرای غرور در محله نابود شوندگان، کوچه هلاک شدگان. این خانه به چهار جهت منتهی می شود، چهار بر این خونه. یک سوی آن به آفتها و بلاها، سوی دوم آن به مصیبتها، سوی سوم آن به هوا و هوسهای سست کننده، و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده، و در خانه همباره به روی شیطان گشوده است. یه خونه خریده بیچاره. این خانه را فریب خورده ای آزمند، یعنی طماع، از کسی که خودش به زودی از جهان رخت برمی‌بندد، به مبلغی که او را از عزت قناعت خارج و به خاری دنیا پرستی کشانده خریداری کرده است. چی دارم عرض می‌کنم؟ رعایت ارزش‌های اخلاقی، اونم در این سطح، در نظر امیرالمؤمنین علیه السلام کمک کردن به امام است، کمک کردن به حجت زمان است، کمک کردن به ولی حق جامعه است. اونجا دیگه بحث از این نیست که خودم توانمند بودم و درآمد داشتم و داشتم. حضرت میگه مواظب باشید، این کار شما نه تنها مصداق کمک به من نیست، بلکه داری زحمت برای من درست می‌کنی، در حالی که تو قرار شد مسئول باشی، بال باشی، کمک من باشی، نه وبال باشی. رفتارتو مواظبت کن دیگه. همین امیرالمؤمنین علیه السلامی که اصرار داره مردم باید در رفاه کامل زندگی کن، کاری بکنید مردم در رفاه باشن، و اگر کسی در مردم عادی به توهم اینکه زاهد شده و عارف شده دست از کار و تلاش و تولید ثروت و توسعه حلال زندگی خانوادش بکشه، به شدت مورد توبیخ حضرت قرار میگیره. همین قصه در مورد مسئولین برعکس میشه. شما حق ندارید در دوران مسئولیتتون دنبال زندگیتون باشید، حق ندارید. مگر الگوتون من نیستم؟ بله، اگر الگوتون معاویه است، تکلیف رو روشن کنید ببینیم شما با خودتون چند چندین. نمیشه سینه زیر پرچم ما بزنید چای با معاویه بخورید. اگر در حکومت اسلامی داری خدمت میکنی، مسئولی، منصب داری، باید اینجوری زندگی کن. این به معنای حرام بودن شرعی این قصه نیست. تو فکر کردی فقط با حلال و حرام کار درست میشه؟ این نگاه اخلاقی، نگاه عمیق ولایی است. یکی هم علما هستن، اصطلاحاً گروه مرجع شایسته در جامعه اسلامی علمان. این که الان به هم ریخته شده، یکی به جهت ضعف خود علما، دوم به خاطر فضای رسانه و امثال این، یه بحث دیگه است. ولی در فضای مکتب اهل بیت، در جامعه‌ای که اهل بیت ترسیم میکنن، علما گروه مرجعند. این همه روایات، این همه آیات در مدح علم و اهل علم سرمایه گذاری است برای اینکه جوان جامعه و کل بدن جامعه مشعلدار رو جلو بذارن و دنبال این را بیفتن. خب اگه مشعلدار خودش قدر جایگاه خودشو ندونست چی؟ معلوم میشه که جامعه بدون اسوه میشه، بدون الگو. بدون الگو چون نمیتونه زندگی کنه، براش الگوهای جعلی میذارن، از هنرمند و ورزشکار و مجری تلویزیون به قول خودشون سلبریتی ها. یکی از دلایلی که حضرت اصرار بر این نگاه دارن که علما باید این گونه باشن، که حالا اگه وقت بود یه وقتی برای شما از نهج البلاغه تیکه هایی میخونم که شأنی که مولا علی علیه السلام برای علما قائله در ادادش خیلی تکلیف ازشون میخواد، خیلی مراقبت ازشون میخواد، خیلی سخت میگیره. چرا؟ چون دوباره مسئله کمک یا زحمت برای امامه. یک کسی زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یک آقای روحانی و طلبه‌ای در یک اداره ظاهرا شاغل بوده، استفتا میکنه از حضرت امام که آقا من توی اداره مثلا فرض کنید توی عقیدت سیاسی جای مشغول به کارم، یه ماشین در اختیار من هست که تردد کنم. گاهی وقتا من تو مسیر دارم میرم خونه، این مسیر همیشگی رو یه دو تا خیابون از این ورتر میرم، یه مقدار میوه گوشتی چیز برای خونه میخرم میرم خونه. این یه مقداری که من اضافه میرم، حکم بنزینش چی میشه؟ چقدر بنزین مگه میبرده اون موقع؟ تازه هزینه‌اش چقدر میشده؟ امام نوشتن بسم الله تعالی، نمیدانم بعد از انقلاب چه شده است که آقایان میخواهن ماشین داشته باشن. من میگم بنزینش، میگه تو اصل ماشین دولتی برای چی میخوای؟ نمیدانم چه شده است که بعد از انقلاب آقایان همه میخواهن ماشین داشته باشن. حواست هست؟ نگو این که قانونا حلاله. تو عالمی، تو روحانی هستی، تو اگر بی‌دقتی کنی رعیت آشو با جاش میبرن، چون تو الگوی دیگه، الگو که کج بره کل ستون کج میره دیگه. این کمک به امام در کجا تعریف شده؟ در رعایت‌های ریز سخت گیرانه اخلاقی، حداقل در دو قش. این مطالبه امیرالمؤمنین علیه السلامه، مواظب باشید چجوری زندگی میکنید، چجوری رفتار میکنید. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام فرزندان خودش رو بر هیچ پست و منصبی منصوب نمیکنه، در حالی که هیچ کس شایسته تر از اینا نیست؟ زحمت برای حکومت درست نکن که بگن آقازادهش، آقا اینا هم که محرومیت میکشه، که باشه محرومیت بکشه، فرزند یه وزیر محرومیت بکشه، عوضش مردم راست آسوده باشن، حکومت هم هی نشینه بخواد اشکال جواب بده. اخلاق اگر از این زاویه دوباره خوانده بشه، اون شبم عرض کردم، فکر میکنم کلن باید آثار اخلاقی دیگری نوشت. حداقل باید تکمله های جدی داشت، هیچ اشکالی هم نداره. با گذر زمان وقتی تحولات ایجاد میشه، عقل ها رشد میکنن، مسئله ها نو میشه، تفقه ها جدید و عمیق‌تر میشه، پاسخ های عمیق‌تری از دین میاد، زوایای جدیدتری از دین دیده میشه، هیچ اشکالی نداره. قبل از انقلاب این فضای بالنده فقه اینقدر نبود که الان هست. امروز فقه شما در مورد پیچیده ترین رخدادهای دنیای مدرن حکم میده. چرا؟ چون موقع اصلا مسئلش نبوده، حکومتی دستش نبوده که بخواد پاسخگوی بیمه و بانک و امنیت و این حرفا باشه. همون مسائل فرعی فقهی که محورش یک نفر بوده، نمازشو چجوری بخونه، نمیدونم روزشو چجوری بگیره، طهارت و نجاستشو بگفته. شما که دیدین تا انقلاب نشده بود مراجع معظم تقلید، حتی بعضی از مراجع که همچنان الحمدلله در قید حیاتن، در رساله های عملیشون حتی مباحث امر به معروف و نهی از منکر هم نداشتن. اینا که جزء فروع دین بود دیگه، از بچگی میگفتن فروع دین چند تاست؟ میگفتیم 10 تاست، دو تاش هم امر به معروف و نهی از منکره، نبود تو رساله ها. بعد از پیروزی انقلاب ملحقات توزیع المسائل اضافه کردن، یکیش هم بحث امر به معروف و نهی از منکر بود. اشکالی میخوام بگم نداره، اصلا مسئله ما نبوده، پاسخش هم فایده ای برای جامعه نداشته، چون نمیشده اجرا کنه. اما امروز چی؟ آیا نباید یک بار دیگه اخلاق رو با این تحول بنیادینی که در فهم دین، فهم انسان، فهم جامعه، فهم تمدن پیدا شده دوباره از اول تعریف کرد؟ اخلاق یکی از بهترین راه‌های نصرت امامه، نصرت امام جامعه است. یکی از آثارش تازه اینیست که من عرض کردم که همش هم سلبی بود. دیدید دیگه، عفت داشته باش، ورع داشته باش، صداد داشته باش، حرف غلط نزن که گردن ما بذارن، شکم تو کنترل کن که نگن بیا استاندار علی ابن ابی طالب هم که رفت دنبال خوشگذرونیش. همش تازه سلبی ها بود، حالا ایجابی هاش هم هست. یعنی شما لاقل وبال ما نشید دیگه. کمکی که به ما میکنید اینه که برای من زحمت درست نکنید. من نباید دیگه وایسم از استاندارم دفاع کنم. من نباید رفتاری امام جمعه رو توجیه کنم. نباید رفتاری نماینده ولی فقید فلان جور من وایسم عوارضش رو من جواب بدم که بعضن رفتن برای خودشون بساز بفروش شدن انگار. تو همون زی آخوندی خودتو داشته باش، تو هم به عنوان عمرای این کشور باید اون ساده زیستی خودت رو و دوری از زخارف دنیا رو حفظ کنی. همینقدر منو کمک کنید لااقل. اولا معلوم میشه ولو امام معصومی مثل امیر المومن علیه السلام باشه، در این مسئولیت خطیر و سنگین باید بهش کمک کرد. خود حضرت در خطبه 216 نهج البلاغه بعد از یک مقدمه بسیار عجیب و دقیقی میفرماد کسی، هیچ کس آنقدر بزرگ نیست که در ادای این تکلیف نیاز به کمک دیگران نداشته باشد و هیچ کس هم هر چقدر کوچک باشد اونقدر کوچک نیست که نتواند به دیگران در ادای این تکلیف کمک کند. همه باید کمک کنن، همه هم به کمک احتیاج داریم. این منطق فوق العاده علی علیه السلام است در نهج البلاغه. از اون طرف به مردم که میرسن، یعنی همه اقشار، حضرت اونجا منطقی برعکس دارن. در مورد این دو گروه، زیگ ساده زیستی، دوری از زخارف دنیا، پرهیز از شبهات، در مورد مردم اصرار بر این که با حفظ توجهشون به آخرت و ساختن اون آخرت تو همین دنیا، دنیای خودشون آباد بکنن و ما کمک کنیم دنیاشون آبادتر بشه. ببینید خطبه‌ای دارن در نهج البلاغه، خطبه 209 نهج البلاغه است. این یه شأن صدوری داره، قرآن شأن نزول داره، فرمایشات مولا علی علیه السلام هم خیلی جا شأن صدوری داره، یعنی یه اتفاقی افتاده، حضرت یه فرمایشی کردن. چه اتفاقی افتاده؟ جنگ صفین تمام میشه، یکی از سربازان امیرالمؤمنین علیه السلام به اسم علاء ابن زیاد حضرت رو دعوت میکنه منزلش برای مثلا غذا، مهمون دعوت میکنه حضرت، حضرت هم میره. تو اون روزگار که به خاطر ظلمهای عجیب و غریب خلفای قبلی مخصوصا خلیفه سوم مردم به شدت در فشار زندگی بودن، حالا امیرالمومنین علیه السلام حاکم شدن، یکی از سربازان مولا ایشونو دعوت کرده. بعد از جنگ جمل، اشتباهی گفتم صفین به نظر، بعد از جنگ جمل دعوت کرده خونه شون. حضرت اومدن خونه طرف، دیدن عجب خونه درندشتی، یک خونه بزرگ. به نظرتون چه برخوردی باید بکنه امیرالمومنین علیه السلام با یه یار خودش که مسئول نیست، فرماندار نیست، امام جمعه نیست، یه یار بوده؟ برخلاف برخوردی که با عثمان ابن حنیف کرده، برخلاف برخوردی که با شوره قاضی کرده که پست و مقام دارن، به کمترین لذت از دنیاشون برخورد کرده، برای این آقایی که خونه به این بزرگی و مجللی داشته، حضرت فقط یه تذکر اول داده در قالب سوال. فرموده که الا تو با این خونه به این بزرگی تو دنیا میخوای چیکار کنی؟ بلا فاصله حضرت به قول اهل علم تدارک کرده، گفته حالا بیا من بهت بگم میشه چی کارا با این کرد. بلا فاصله میفرماید که البته اگر بخواهی میتوانی با همین خانه وسیع به آخرت برسی. چطور شد بنده خدا را 80 دینار؟ مگه 80 دینار فکر میکنید چقدر بوده تو زمان امیرالمومنین علیه السلام؟ با چه خونه میشه خرید با 80 دینار؟ این که خونه درندش داره، اونو توبیخ کردی، این خانه ایست در محله هلاک شوندگان کوچه فلان، به این یکی داری یاد بدی که همین خونه رو داشته باش، نوش جانت، با همین خونه میتونی آخرتت هم بسازی، اون موقع دنیا آخرتت قشنگه. اگر بخواهی میتوانی با همین خانه وسیع به آخرت هم برسی. چجوری آقا جون؟ میفرماید در این خانه وسیع مهمانان را پذیرایی کن، به خیشاوندانت با نیکوکاری به پیوند، صله رحم، و حقوقی که برگردن توست به صاحبان حق برسان، خمسی داره هرچی داره بپرداز. پس آنگاه تو با همین خانه وسیع میتوانی به آخرت نیز برسی. انقدر از این نگاه مترقی اسلام که از زبان مبارک امیرالمومنین علیه السلام صادر شده لذت برد و خوشحال شد که شروع کرد گله کردن از برادر خودش. این علاء ابن زیاد بود. گفت من از برادرم عاصم به شما شکایت میکنم. چی کار کرده؟ گفت عبایی به دوش انداخته، زن و بچه و کار و کاسبی رو ول کرده، مشغول عبادت. پس زمینه ذهنی جامعه ما از امیرالمومنین و نسبتش با دنیا و زهد چیه؟ اگر من قبلش نمی گفتم، گفتی خب این خیلی آدم عزیزی بوده، حتما حضرت گفته سلام مار برسون، بگو تو نماز شبت مارم دعا کن. امیرالمومنین که در مقابل خانه وسیع یک انسان، به قول اشتباه امروزی شهروند عادی جامعه، اصلا عصبانی که نمیشه هیچ، یادش هم میده چجوری خونه رو داشته باش، آخرتم بساز، تا شنیدن تو حکومتشون یک کسی به خیال اینکه عارف شده، عبا به دوش انداخته و از توسعه زندگی زن و بچهش دست کشیده، عصبانی شدن، فهمیدن همین الان بگید بیاد. این گردن کج اومد جلوی امام علی علیه السلام وایستاد، حضرت فریاد کشیدن سرش، یا ادی نفسه. ادی اسم تصغیره، یعنی ای دشمنک حقیر خیشتن، در تیررس شیطان قرار گرفتی. بابا من چی کار کرده؟ زهد به خرج داده، بیجا کرده. این چه زهدیه؟ کی به تو گفته اینجوری زندگی؟ مگه تو مسئولی در جمهوری اسلامی که اینجوری زندگی میکن؟ ای دشمنک خیشتن، در تیررس شیطان قرار گرفتی. آیا تو به زن و فرزندانت رحم نمی کنی؟ آیا تو می پنداری که خداوند نعمتهای پاکیزه‌اش را حلال کرده اما دوست ندارد تو از آنها استفاده کنی؟ تو در برابر خداوند کوچکتر از آن هستی که این گونه با تو رفتار کند. ای بابا این رفتار کجا؟ اون رفتار با عثمان ابن حنیف و شورای قاضی کجا؟ عاصم هم که مثل اون شورای قاضی متاسفانه از عالم امیرالمؤمنین فاصله داشت، به نحوی اعتراض کرد. عاصم گفت ای امیر مؤمنان، پس چرا تو خودت با این لباس خشن و آن قضای ناگوار به سر میبری؟ اگه اینجوری زندگی کردن غلطه، شما که از من بدتر داری زندگی میکنی. نه قضا تو کسی میتونه بخوره، نه همچین لباسی رو کسی روش میشه بپوشه بیاد بیرون، اگه تو امیر مؤمنانی. حضرت دوباره داد زدن سرش، وی حکه، به تعبیر من وای به این فهم و شعورت، وی حکه، وای بر تو، من همانند تو نیستم. تو قرار نیست خودتو با من مقایسه کنی. همین الان به عثمان ابن حنیف گفتی کمکم کنید، با ورع دور باشید از شبهات، اجتهاد، عفت، صداد. بله عثمان ابن حنیف فرمانداره، تو چی کاره این وسط؟ کی به تو گفته اینجوری زندگی کنی؟ وای بر تو، تو همانند من نیستی، من همانند تو نیستم. نفرمود چون من امیرالمؤمنین یعصوب الدین صاحب علم لدنی ما، فرمود چون من حاکم جامعم با تو فرق میکنم. لذا یک قاعده کلی الان حضرت نقل میکنه که برای همه حاکمان حکومت اسلامی است. فرمود ان الله فرض علی ائمه العدل، خدا بر تمام حاکمان حکومت عادل اسلامی واجب کرده است، ان یقدروا انفسهم علی ضعفت الناس، که همواره اندازه زندگی خودشون، سطح زندگی خودشون در حد ضعیف مردم تعریف کنه. چرا با اینکه میتونن از حلال دنیا دارن، باید در دوران مسئولیتشون در حد مردم ضعیف زندگی کنن؟ این منطق اسلامه که امیرالمومنین علیه السلام دارن رو میکنن. برای چی باید اینجوری باشیم؟ ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیق الفقیر بفقره، تا فقیر طغیان نکنه، بگه ما نداریم، اماممونم ساده زندگی میکنه، رئیس جمهورمونم ساده زندگی میکنه، نماینده مجلسمونم ساده زندگی میکنه. کمک به یک امام گاهی وقتا اینقدر لطیف و ظریف و از اون طرف سخت و مخالف طبع است، چون تو هی رساله نگاه میکنیم اینه نمیشه، این که خلاف شرع نیست. و امیرالمومنین داره میگه که تو حسابت به عنوان مسئول و عالم این جامعه فرق میکنه، تو رو مرز حلال حرام رد نشو، خیلی فاصله بگیر، این میشه کمک به من. فقیر با با دیدن اختلاف طبقاتی، با دیدن فاصله سطح زندگی خودش با مسئولین طغیان خواهد کرد. خدا وکیلی در این 42 سال انقلاب اسلامی اگر همین یه خط رو جدی گرفته بودیم، ما باید اختشاش تو این جامعه داشته باشیم سر فقر. مگه ما اول انقلاب اختلاف طبقاتی نداشتیم؟ انقدر داشتیم که همه گروهک‌ها به همین متوسل میشن خودشون تو دل مردم جا کنن، کتاب بنوشتن جامعه بدون طبقه فلان. پس چرا اختشاش نداشتیم؟ چرا دهه 60 ما اختشاش نداشتیم از مردم؟ به جهت اینکه اختلاف طبقاتی بود، اما بین مردم مردم بود، نه بین مردم مسئولین. پایین شری بالا شری بود. چرا بعد از دهه 60 ما کم کم اختشاش داریم؟ چون اختلاف طبقاتی بین مردم و مسئولین شد. مردم اینو دیگه تحمل نمی‌کنه. اون روز میگفتم ما نداریم، رجایی هم که با پیکان میره میاد، خونش هم که همین پشت محله ایران و خیلی ساده است. امام هم که رفت مستأجر شد، اجازه نمیداد کاهگل حسینیش رو گچ کنن. درست شد؟ کمک به ولی عصر ارواح نافداه برای این دو سطح عالمان و آمران و امرا، یعنی رعایت این نکات اخلاقی خیلی ظریف که اهل تهذیب این مقامات رو جز مقامات عالیه میدونن، که از تقوا عبور کنن به ورع برسن. این تازه باید بشه مشق کلاس اول مسئولین، اونی که عرفا دنبالشن و اهل اخلاق در اوج دنبالشن، مسئولین و علمای ما باید بشه مشق کلاس اولشون. با زندگی خودشون، با زی خودشون کمک کنن به دین، کمک کنن به امام جامعه و حداقل زحمت درست نکنن. این کف داستان تازه که اینقدر الان سخته حتی شنیدنش برای شما، که آقا یعنی چی طرف وقتی از راه حلال میلیاردها داره، برای چی باید چون مسئول ساده زندگی کنه؟ این چقدر فاصله است؟ اصلا نگران نباشید، شورای قاضی هم به خاطر همین بو نمیفهمید، میگفتش که یا امیرالمومنین چه اشکال داره، خونه با پول خودم خریدم سند زدم دیگه. خیلی فاصله گرفته جامعه، خیلی خیلی فاصله گرفته. ما مورد داشتیم در منظومه شمسی در انتخابات ریاست جمهوری، طرف کاندیدای ریاست جمهوری کشور محسن حججی شده بوده، رسما بی حیا میاد وای میسه پشت میکروفون تو تلویزیون میگه مسئولی که بعد 30 و چند سال در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته با پراید رفت آمد میکنه، خب معلومه خیلی بی عرضه بوده. خدا کنه متوجه نبوده باشه که امیرالمومنین چی گفته. یعنی زبان املال امیرالمومنین بی عرضه بوده، لباس وسته‌دار می پوشیده و غذای خشن می خورده. خب خیلی بی عرضه بوده. به نظر من مسئول خوب زندگی کنه، بهترین ماشین هم داشته باشه، خدمت کنه. اگر می شد مسئول خوب زندگی کنه، خوب ماشین داشته باشه، خدمت کنه، امیرالمومنین بهترین کس بود. ارزش‌های اخلاقی دیدید از کجای سیاست سر در آورد؟ اینکه ای اصرار دارم اخلاق رو باید دوباره نوشت. اینقدر سکولار نرین تو دل اخلاق. تو باید نصرت امام عصر وانافداه کنی. امروز نصرتش به نصرت ولی فقیه. نمیشه او داد از عدالت بزنه، داد از فساد مبارزه و فساد بزنه، داد مبارزه و تبعیض بزنه و مسئولین کشور توشون آدمای اینجوری پیدا بشه و بعد این ضد ارزش رو ارزش جا بزنن و بعد شاخص بشه که کدوم مسئول با عرضه بوده، کدوم بی عرضه بوده. فاجعه بالاتر از اینم تو اون منظومه ما دیدیم که کسی 40 سال 30 و چند سال در این کشور مسئول بوده، به آلاف الوف رسیده، بعد که رهبر انقلاب میگه آقا مرحوم واعظ طبسی اون موقعی که ما بلد نبودیم روی مبل بشینیم، تو خونش مبلی داشت که همون مبل وقت مرگش هم تو خونش بود، هیچ تغییری نکرد. ما به خونه این مرد میرفتیم برای هماهنگی مبارزات با شاه، تو همون خونه با همون وضعیت از دنیا رفت، با این همه مسئولیت و دست بازی که در آستان قدس داشت. بعد آقایی که کنار آقا میشست تسبیح میچرخون، 2 روز بعد نتونست تحمل کنه، رفت اون برای کشور سخنرانی که گفت اینا ریاکاریه، ما در قرآن نداریم اینجوری زندگی کنن مسئولی، ریاکاریه. حالا چه جوری شده؟ شما دیگه با همه سلولاتون دارین احساس میکنید. تو اداره میرید باید وایسین جواب بدید. عجب رهبریه، پس چرا زیر پروبالش اینجوری آدم در میاد؟ آخه باید چرا اون باید جواب بده؟ نامرد. چرا؟ اون ساده زیست نیست؟ اون فرزندانش مسئولیت گرفتن و آلاف و الوف رسیدن؟ چرا؟ چون نمیفهمن تا نهج البلاغه در این کشور کتاب زندگی واقعی ما نشه همین آشامی کسست. دم از علی بزنیم، بزن اون کف قشنگه رو، صداش تا نجف بره و بعد برعکس امیرالمومنین زندگی کنیم. اخلاق به این معنی بزرگترین کمک به ولی جامعه است. تو کاری نکن که با رفتار و زیگ زندگی تو، زیگ زندگی تو کسی بتونه شبهی، طعنه‌ای به حکومت ما بزن. درست زندگی کن. این تازه کف قصه است. لایه دومش چیه؟ وقتی آقای زبیر عزیز عادت کردی که لاکچری زندگی کنی، و این زندگی لاکچری هم برای توجیه کردن، گفتن بابا این که ناحق نیست داریم از بیت المال بدیم. اون روزی که تو زن و بچه تو ول کردی، دور پیغمبر مثل پروانه شمشیر میزدی و خطر بیخ گوشت بود، دیگران زن و بچه شون لای پرقو نگه داشتن و جبهه نیومدن، اینا حق شماست داریم میدیم. اون روزی که اینا رو به خوردت میدادن، بعد میفهمیدی یه روزی هم میاد امیرالمؤمنینی که سه دوره پاش وایستاده بودی حالا حاکم میشه، میگه این حقت نیست، نمیدم. نفست عادت کرده که هم حزب اللهی خودتو نشون بدی، هم حق ویژه و حساب ویژه داشته باشی از بیت المال. اونجا میخوای چیکار کنی؟ اونجا میخوای چیکار کنی؟ اگر از امیرالمؤمنین خطاب به تو رسید که همه این اموالی که داری، این فرش زیر پات همه حرومن، برگردون به بیت المال، میتونی جلوی نفست وایسی؟ دیگه این چنان عادت کردی که نمیتونی پس بدی، نه اصلا نمیتونی بپذیری حرف امیرالمومنین. یک زبیر برای تاریخ بس است. کی بوده؟ ظرف یکی دو دقیقه زبیر رو برای شما معرفی کنم. فامیل نزدیک امیرالمومنین علیه السلام، با خلیفه اول بیعت نمیکرد تا امیرالمومنین امر کنه، با دومی بیعت نمیکرد تا امیرالمومنین، سومی رو قبول نداشت، در شورای شش نفره یکی از شش تا زبیر بود، تنها کسی که در انتخابات شورای شش نفره به امیرالمؤمنین رأی داد زبیر بود، هیچ کس دیگه رأی نداد. اینقدر انقلابی. در دوران 11 ساله خلافت خلیفه سوم یکی از دشمنان تیر عثمانه، در کشتن عثمان هم سهم داشت. بریم بالاتر، دو نفر بودن مردم رو تحریک کردن روزی که خلیفه سوم کشتن مردم، همه شورشیان تحریک کردن که بیعت، بیعت، برید در خونه امیرالمومنین، باید با ایشون بیعت کرد. یکیش آقای زبیر، مردم آورده پای امیرالمومنین علیه السلام، بیعت کنید، فقط حیدر امیرالمومنین است. خودشون هم بیعت کردن اول از همه. فردا صبح اومدن میگن حالا که ما کمک کردیم، حکومت به دست شما رسید، حق به حق دار رسید، سهم ما رو از حکومت بدید. 4 تا وزارتخونه برای ماست، 5 تا نماینده. بصره رو میخواستن، سهم میخواستن در حکومت، بصره رو میخواستن. حضرت بهشون نمیداد. جالبه، تو نهج البلاغه میگه میمدن پرو میگفتن ما به این شرط با شما بیعت کردیم که در حکومت سهیم باشیم و تو هر کاری با ما مشورت کنی. تو کجا رفته بودن؟ حضرت امتناع کردن. اولین فتنه، اولین جنگ علیه حکومت علی علیه السلام همین آقای زبیر و رفیقش طلحه را انداخت. چرا اینجوری میشه؟ لایه دومو دارم میگم. صرف این نیست که میگم آقا تو رو خدا مسئولین، ساده زیست باشین که وی او ای، بی بی سی، کجا کجا هی حرف در نیار علیه حکومت. این که کف قصه است. بیچاره خودت عادت میکنی به این سبک زندگی و فردا جلوی حق وای نیستی، چون نفست فربه شده، دیگه نمیتونی بپذیری. برین از زبیر. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در جلد 8 القدیر نقل میکنه از حاتم بخشی ها و اسراف کاری های خلیفه سوم، خیلی عجیبه. یه لیست داده ایشون مستند به اسناد دقیق تاریخی که خلیفه سوم چجوری میبخشید. خلیفه سوم اولین نفر از بنی امیه است که حاکم شده، تمام زحمات هم رو دوش ابو سفیان بوده، تا الان جون کنده که اینا حکومت رو دست بگیرن. نوشته به ابو سفیان 200,000 درهم داد، به داماداش نفری 100,000 درهم داد، خودش 30 میلیون برداشت، اما به زبیری که مخالف 100% بود 59 میلیون و 800 هزار درهم. برای چی؟ برای اینکه بخورون عادتش بده. دیدین گرونه دیگه، اینا نمیشه مثل ابوذر بزنی دکش کنی، باید بسازی باش. انقدر به اسم اینکه حق شماست، شما جهاد کردید، شما غربت کشیدید، خورونده 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 این عادت کرده. حالا که مولا اومد گفتن تله زبر چه نشستید، خلافت دست امیرالمومنین رسیده، داره بیت المال توزیع میکنه، پول اومده بود، اومدن برن سهمشون رو بگیرن. کارگزار بیت المال گفت لطفا برید تای صف. گفت یعنی چی تای صف؟ ما فرق میکنیم. گفت فرق مال دوره قبلی بود، حکومت دوره حکومت امیرالمومنین. رفتن تای صف وایسادن این دوتا آدم، رسیدن دیدن اون کارگر بیت المال که پول رو تقسیم کرد 3 دینار دست این 3 دینار دست اون گذاشت. گفتن صدقه میدین؟ گفت همینه دیگه، به همه اینقدر رسید. ناراحت شدن رفتن خدمت امیرالمومنین علیه السلام. میبینی وقتی اخلاق رعایت نکنه یک آدم انقلابی که در معرض مسئولیت فردا چی میشه؟ اومدن گفتن آقا کارگزارانتون همین اول کار دارن به ما توهین میکنن. چیکار کردن؟ به همه 3 دینار میدن، به ما هم 3 دینار. حضرت گفت والله من و این کارگر بیت المال که اینجا نشسته هر دوتا هم 3 دینار گرفتیم. دیگه اون لولو رو ممر لولو خورد، تموم شد حق ویژه داشتن، تموم شد، رفتن دشمن شدن. اگر داره به تو میگه بابا مراقب خودت باش، برای اینکه یه روزی تو امتحان مال و مقام میزنت زمین. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. یه مقام سومی هم داره، خیلی خلاصه عرض میکنم، امشب جای خوبی میخوایم بریم. اساسا تقوا و ورع هر چه در جامعه توسط خواص بیشتر میشه، نورانیت جامعه بیشتر میشه، فرصت و زمینه کسب فیض الهی بیشتر میشه. بابا خدا به صورت عامش فرموده بود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. میخواید در برکات آسمان از این باز بشه، ایمان و تقوا رو گسترش بدید. خواص که در به طریق اولا موظفن. اگر به شما گفته که مراقب باش عالمان جامعه هر چه با تقوا تر بشوند، هر چه دنیا گریزتر بشن، عوامل معنوی رو به جامعه بیشتر جلب میکنن. اصلاح یک جامعه از این دو منشأ شروع میشود، اصلاح اهل علم و اصلاح حاکمان. الناس علی دین ملوکهم، این طرف اون طرف هم فهمود اذا فسد العالم فسد العالم. اصلا از نظر معنوی بقای ارزش ها در جامعه اولا منوط به اینه که اهلش مراعات بکنن اینا رو، سخت بگیرن به خودشون تو این قصه. اینا ستون های کشتی هن، اینا لنگر کشتی جامعه هن. اگر خودشون آلوده بشن و غفلت بکنن، در این فیوزات و برکات بسته میشه. این روحیات رو باید احیا کن. بنابراین جامعه باید بره به سمت مطالبه از این نوع فهم از اخلاق، حداقل از کسانی که الگوی جامعه اند یا مهار جامعه دستشونه. چه اشکالی داره کسی میخواد خوب زندگی کنه استعفا بده بشه یه شهروند عادی بره خوب زندگی کنه؟ کسی که مشکلی با این نداره. نمیشه هر دوتا رو با هم داشته باشی، مگر در روزگاری که انقدر خوب کار کرده باشی که دیگه فقیری در کل سرزمین اسلامی نباشه. در همین نامه 45 علی علیه السلام ببینید چه میگن. از عثمان ابن حنیف رد میشن و شروع میکنن از خودشون میگن. میفرمایند که من اگر میخواستم میتوانستم از عسل پاک و از مغز گندم و بافته های ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم آورم. این که من نمیخورم و نمیپوشم نه این که بلد نیستم و ندارم. اما هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد و حرص و طمع مرا وادارد که طعام های لذیذ برگزینم، در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نرسد یا هرگز شکمی سیر نخورده باشد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایی که از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود داشته باشد، یا چنان باشم که شاعر گفت این درد تو را بس است که شب با شکم سیر بخوابی ولی در اطرافت شکمهای گرسنه و به پشت چسبیده باشد. آیا به همین رضایت بدهم که به من امیرالمؤمنین بگویند و در تلخیهای روزگار با مردم شریک نباشم و در سختیهای زندگی الگوی آنان قرار نگیرم؟ آفریده نشدم که غذاهای لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سازد، چونان حیوان پرواری که تمام همتش علف و یا چون حیوان رها شده که شغلش چریدن و پر کردن شکم بوده و از آینده خود بی خبر است. آیا مرا بیهوده آفریدند؟ آیا مرا به بازی گرفتند؟ آیا ریسمان گمراهی در دست بگیرم و یا در راه سرگردانی قدم بگذارم؟ من نمیتونم بگم امیرالمؤمنینم و اینجوری زندگی کنم. الگوی جامعه میداند که باید در این حالی که داراست و تواناست در حد ضعفای مردم زندگی کن تا مردم از زندگی او آرامش بگیرن، بگن اگر ما نداریم او هم که دارد مثل ما زندگی میکرد، فداش بشم. تازه اینجوری زندگی میکرد اینقدر لعن و نفرین میشنید. امشب ما شب هشتم این محفل نورانی است. از باب ادب منم به دلم بود از امروز از که بریم در خونه مامزه علیه السلام و جاقای بوکایی عزیزم که خدا انشالله حفظشون کنه، ایشون هم فرمودن امشب برید در خونه مامزه علیه السلام. حضرت رضا سلام الله علیه در زبان و بیان امام جواد علیه السلام هست که زیارت پرسیدن یا جواد الائمه زیارت امام حسین بالاتره یا زیارت پدر شما؟ فرمود زیارت پدر من. گفتن چرا؟ فرمود چون فقط شیعیان 12 امامی امام رضا رو امام میدونن، ولی ما امام شیعه 4 امامی داریم، امام حسین امام میدونن، 5 امامی داریم، 6 امامی داریم، 7 امامی هم داریم. فقط شیعیان خالص پدر من رو امام میدونن، شیعیان 12 امامی. قدر این امام رو باید خیلی دانست. الحمدلله ایرانی‌ها خوب قدر میدونن، خیلی خوب قدر میدونن. حالا امشب تو روزه معلوم میشه. یک امام داشتیم در این سرزمین که حاکم جائر او رو هم در واقع در ترفندی به زور آورده بود اینجا، علی ابن موسی رضا علیه السلام. هر آنچه که مأمون دستگاه خلافت طراحی کرده بود که به خیال خودش چهره امام و امامت رو آلوده بکنه به دنیا در نظر مردم، دقیقاً برعکسش کردن. انقدر که وقتی نماز عید رو گفت دوست داریم شما بخونید، حضرت امتناع کرد، اصرار کردن، گفتن فرمودن باش اگر من بخوام بخونم به سبک جدم میرم. ها چه میدونستن یعنی چی؟ به هیبت پیغمبر که راه افتاد، حاکم جائر وحشت کرد که این همهمه و هیمنهی که درست کرده نکنه انقلابی بشه علیه حکومت ما. گفتن نه آقا لازم نیست، شما برگردید برگردید. امام رضا علیه السلام به ظاهر کاری نبود، به ظاهر در حصر و مراقبت حکومت بود، اما چه میکرد که اینا تحمل امام رضا علیه السلام رو هم نداشتن، تا اینکه ملعون امام رو احضار کرد. ابو سلط میگه که حضرت با نگرانی با من صحبت کرد، فرمود این ملعون نقشه‌ای تو ذهن داره، منو دعوت کرده، میرم. اگر برگشتم و مثل رفتنم بود که فبها، اگر آمدم و عبا به سرم بود بدون که کار من تمام است. درو ببند، هیچ کس دیگه نیاد، هیچ کس نیاد. اصلا تصورش هم سخته، جای ابو سلط خودتو بذار، آقات رفته، دل تو دلت نیست، نکنه خدایی نکرده عبا به سر بیاد، چه خاکی به سر اون میشه. میگه میمدم دم در میرفتم، یه وقت دیدم آقا جان ما امام رضا پیچید تو کوچه در حالی که عبا به سرش داشت، هر چند قدمی میشست رو زمین دوباره بلند میشد، وارد شد، گفت درها رو ببند، درهای حجره رو ببند. فرش رو جمع کنید، زیرانداز حجره رو جمع کردن. آقا رو خاک، خاک حجره، یتململو، لا اله الا، مثل مار گزیده آقا داشت به خودش میپیچید تو اون حجره. این زهر جگرش رو داغ کرده بود. تو همین هیسوبیس بودم، یه وقت دیدم جواد الائمه کودک نورانی وارد شد. آقا جان چگونه وارد شدید؟ فرمود عباسل خدایی که جواد رو از مدینه به توس به یک چشم به هم زدن میاره، درهای بسترم باز میکنه. یا امام رضا، درهای بسته ما زیاد داریم، امشب درهای بسته ما رو باز کن. شر این ویروس منحوس، همه امام حسینی ها نگران اربعینیم. همه مشکلات اون فراموش بشه وقتی به اربعین فکر میکنیم. حسین امام رضا امشب بچسبید به دامن امام رضا علیه السلام. آمد و ودایع امامت رو تحویل گرفت. کاری کردن زنهای طوس، انقدر گل آوردن ریختن، انقدر گل ریختن رو پیکر امام رضا که دیگه بدن دیده نمیشه، تابوت دیده نمیشه. فدات بشم امام حسن، اینم پسر فاطمه بود، امام حسن هم پسر فاطمه بود، انقدر تیر زدن. با عزت و احترام امام رضا علیه السلام دفن شد و شد قبله هشتم ما، قبله قلب ما. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اگر امام رضا رو سم دادن به همین اکتفا کردن، دیگه کسی به پیکر جسارت نکرد، به پیراهن تعرض نکرد، به انگشت و انگشتر طمع نکرد، کسی دیگه اسب بر پیکر امام حسین علیه السلام نتازوند. ابی عبدالله حسین علیه السلام در آخرین وداع فرمود چیزی بدید من از زیر دشداشه بپوشم، این ملعونین منو عریان نکنن. اول یه شلواری دادن تنگ و کوتاه بود، حضرت پس زد، فرمود این لباس برای آدمای پسته. لباس دیگری کهنه بهش دادن با سر نیزه، یه کمی هم پارش کرد که دیگه هیچ ارزشی نداشته باشه کسی طمع کنه بگه غنیمت ببری. اما نمیدونم امام زمان علیه السلام در این زیارتش میگه همین لباس هم رفت، به عنوان غنیمت رفت. لا لعنت الله.